ممیز 0.5 مگاهرتز هستید. بی نهایت از شما هموطنان گرامی سپاسگزارم. دوستان عزیز، همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند با اعلام ساعت 11 به وقت تهران.
ضرب سکه. به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خرسندم که شنبه دیگری از راه رسید و ما تونستیم با برنامه ضرب سکه در خدمت یکایک که شما باشیم. همونطور که در برنامه های پیشینم عرض کردم، ما در برنامه ضرب سکه تلاشمون این هست که شما پول ضرب کنید، ثروتمند بشید و بتونید اقتصاد خودتون، خانواده، جامعه و کشورتون رو اداره بکنید. اون هدف برنامه ماست. قصد داریم که در این برنامه به شرکت‌های دانش بنیان بپردازیم و از طریق شرکت‌های دانش بنیان که هم خودشون استارتاپ هستن، همین که شرکت‌های استارتاپ دیگری هم میتونن کمک دهنده به اینها باشن یا اندیشه استارتاپی میتونه کمک دهنده بهشون باشه، در برنامه امروز با دو کارشناسی که در برنامه داریم در این زمینه صحبت بکنیم. اما روزی حلال، ضرب سکه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
همکاران من در این برنامه خانم بیدکی هستن که صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن، خانم ربانی هماهنگ کننده برنامه هستن، خانم برهانی نژاد ارتباطات رو بر عهده دارن و خانم بهریه تهیه کننده هستن. من احمد طبیعی کارشناس موجی این برنامه هستم. افتخار دارم که این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره 2265-2285 تلفن مستقیم ماست که از این طریق وقتی با ما تماس بگیرید، خانم برهانی نژاد ارتباطتون رو با ما برقرار میکنن و میتونید دیدگاهتون رو مطرح کنید، سوالی دارید از کارشناسان سوالتون رو طرح بکنید و به نتیجه برسیم. اما همونطور که عرض کردم حضورتون، ما موضوع برنامه ضرب سکه که همینک داریم تقدیم حضور شما میکنیم، اهداف شرکت‌های دانش بنیان هست که آیا با کمک استارتاپ ها سریعتر محقق میشه. این در واقع یک موضوعی است که پاسخش رو هم کارشناسان خواهند داد هم شما. اما بریم سراغ مهمانان برنامه که آقای مهندس سید فرهود موسوی پورمهرام اینجا هستن که مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش بنیان هستن و همینطور آقای مهندس حمید توکلی که ایشون هم کارشناس هستن در عرصه استارتاپی و به هر جهت در عرصه تولید ثروت از طریق دانش بنیان. دو کارشناسی هستن که در استودیو حضور دارن. من سپاسگزاری میکنم ازتون از اینکه ما رو میشنوید. خواهش میکنم حدود 50-55 دقیقه شنونده این برنامه باشید. خب آقای توکلی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم از شما، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان حاضر در استودیو و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
ممنونم آقای پور مهرام، حضرت عالی هم خوش اومدید.
زنده باشید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
سپاسگزارم. آقای توکلی، من موضوع رو عرض کردم به حضرت، شرکت‌های دانش بنیان خیلی‌هاشون موفقن و خیلی‌ها وارد عرصه‌های دانش بنیانی شدن، اندیشه های زیبایی هم داشتن، شرکتی تأسیس کردن در مراکز روش، در پارک های علم و فناوری یا در سایر جاها فعالیت های گوناگونشون رو کردن، ولی یا به اهدافشون خوب نرسیدن یا اینکه موفق نشدن و بعضی ها هم موفق بودن. بجد. حالا در اینجا این سوال مطرح است که حالا ما برای اینکه شرکت های دانش بنیان رو بتونیم به اهدافشون برسونیم یا خودشون بر اساس اندیشه‌ای که دارن به اهدافشون بخوان دست پیدا بکنن، آیا این از طریق استارت آپ ها میتونه تسریع بشه یا خیر؟ بفرمید. خواهش میکنم یه دیدگاه کوتاهی بفرمید که آقای پور بهرام هم صحبتشون رو بکنم و بعد وارد مسئله ریسترشون.
حتما این پاسخ جنبه های مختلفی میتونه داشته باشه، اما کوتاه اگه بخوام به یکی از موارد اشاره بکنم، یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه به شرکت های دانش بنیان این هستش که توی یک جامعه استارتاپی قرار دارن، یعنی اگر ارتباطشون رو با سایر شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت های استارتاپی بیشتر بکنن و از تجربه های همدیگه استفاده بکنن، مسیرشون برای تحقق موفقیت خیلی هموارتر میشه.
خود شرکت های دانش بنیان رو میتونیم به عنوان استارتاپ ها نام ببریم؟
بله، شاید بشه گفت اکثر شرکت های دانش بنیان شرکت های استارتاپی هم هستن، در واقع شرکت هایی هستن که یک سری ویژگی هایی داشتن که توسط پارک های علم و فناوری به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شدن و یک سری تسهیلاتی رو دارن استفاده میکنن.
و داریم شرکت های دانش بنیانی رو که استارتاپ نیستن؟
ممکنه آره، ممکنه جنس فعالیتشون استارتاپی نباشه.
به همین جد این پرسش مطرح هست که اگر با استارتاپ ها هماهنگ بشن یا از مشاوره اونها استفاده بکنن، آیا به اهدافشون طبق سوالی که ما در برنامه طرح کردیم سریعتر دسترسی پیدا میکنن یا نه؟ که حالا شما دیدگاهتون رو گفتیم، بریم سراغ آقای پور مهرام و نظر شما رو هم در همین زمینه بپرسیم. بفرمایید آقای پور مهرام.
من خواهش می‌کنم، من ابتدای هم من خواهشم اینه که جناب توکلی تعریفی از استارت، چون کارشناس در این حوزه هستن، یه تعریفی از استارتاپ ایشون مطرح بکنن که این تعریف شاید بتونه به ما خیلی کمک بکنه که بیشتر توی بحث
این تعریف ها شده، نمیخوایم تکرار بکنیم، البته در خلال برنامه باز هم خوبه که انجام بپذیره، ولی من نظر خودتون رو باز میخوام که آیا شرکت های دانش بنیان میتونن از طریق همکاری با استارتاپ ها به اهدافشون دست پیدا بکنن یا سریعتر دست پیدا بکنن، که حالا دیدگاهتون رو بفهمید و بعدم به این موضوع میپردازید. خب
حالا با این تفاصیل، چون ما خودمون عملا یک شرکت استارتاپی هستیم، ما یه شرکت کوچیک بودیم که در حال توسعه هستیم و داریم تو حوزه تولید فعالیت میکنیم. قطعا همکاری یک شرکت دانش بنیان با یه شرکت استارتاپی میتونه توی بهبود روند توسعه اون شرکت میتونه کمک بکنه و میتونه اونو سریعتر به اون اهدافی که چه حالا تو حوزه تولید چه تو حوزه به دست آوردن پول و همونجوری که شما فرمودید ضرب سکه، توی اون حوزه میتونه بهش خیلی کمک بکنه.
من ممنونم. حالا پرسشی که آقای پور مهرام دارن که حالا استارت آپ ها رو تعریف بکنیم، یه تعریف اجمالی، و بعد ببینیم که اینها کیان، دانش بنیان ها چگونن، ارتباط این دوتا چگونه میتونه برقرار بشه و مؤثر.
چون شما فهمیدید قبلا هم پرداخته شده، من از یک زاویه خاصی میخوام نگاه بکنم.
البته هر چقدر این موارد رو ما بیشتر بهش بپردازیم خوبه،
حتما همین
تکرار مکرراتش ایرادی نداره.
از این زاویه میخوام نگاه بکنم که تفاوتش با اون شرکت دانش بنیانی که در واقع استارتاپ نیست چی میشه. یک استارتاپ، ببینید، یک شرکت دانش بنیانی که حالا اومده یک کار علمی رو شروع کرده اما از همون ابتدا مشتری داره، مثلا برای حوزه در واقع صنعت نفت یک مشکلی رو داره حل میکنه، یک وسیله ساخته داره مشکل صنعت نفت رو حل میکنه و از همون ابتدا هم تقریبا خیالش راحته که مشتری داره، فقط باید اون ابزار رو بسازه به یک سری از شرکت‌های نفتی که حالا میتونن دولتی باشن بفروشه. این شرکت میتونه شرکت استارتاپی نباشه، شاید تو تعریف استارتاپ نگنجه، اما یک شرکتی ممکنه دانش بنیان باشه، استارتاپی هم باشه، اون چه شرکتی هست، احتمالاً اون شرکت بلا تکلیف تر هست نسبت به آیندهش، چون باید یک مدلی پیدا بکنه، یک کار علمی داره میکنه ولی نمیدونه مشتریش کی هست، یه چیزهایی میدونه ولی تکلیفش روشن نیست، یک سری آزمون و خطاهایی میکنه، یک سری تست هایی انجام میده تا به نتیجه برسه، ببینه از چه روشی میتونه درآمد داشته باشه. این تفاوت در واقع اون شرکت دانش بنیانی میتونه باشه که در واقع یکیش استارتاپی هست و یکیش استارتاپی نیست. یه جوری میشه گفت اون شرکت استارتاپی دنبال در واقع انتخاب مدل درآمدی خودش هست. این در واقع میتونم تعریفی باشه که از این زاویه میشه بهش نگاه کرد.
من ممنونم آقای پورمهران. با توجه به تعریفی که ارائه دادن، حالا اون شرکتایی که استارتاپی نیستن ولی دانش بنیانن، اونا میتونن از طریق شرکت هایی که استارتاپ هستن کمک دهنده باشه بهشون، مشاوره باشن، یا شرکت هایی باشن که تحت عنوان یک کنسرسیوم بتونن کار بکنن و تاثیرگذارتر باشن؟
این کمکی که فرمودید قطعا دو طرف است. یعنی یه شرکتی که دانش بنیان هست ممکنه به قول آیه توکلی یه شرکت استارتاپی نباشه، ولی میتونه از کمک شرکت استارتاپی استفاده بکنه. قطعاً استفاده یه شرکت دانش بنیان از یه شرکت استارتاپی کمک میکنه که اون شرکت استارتاپی هم از اون ابهامه خارج بشه، مشتریاشو پیدا میکنه، بازارشو پیدا میکنه. این یک در واقع یه بازی برد برد کاملا اتفاق میفته. و حالا باید ما ببینیم که چه شکلی میتونیم اینا رو با هم پیدا بشن، این ارتباط برقرار بشه و هر کدومشون چه خدماتی رو میتونن دقیقاً به هم دیگه بدهند. این خودش بازم یه چیز داره، میشه مثلا وارد این حوزه شد. مثلا من به عنوان شرکتی که تو حوزه صنعت ساختمان دارم فعالیت میکنم، خب ممکنه توی بحث فروشم، یعنی تو قسمت فروش محصولاتم، فروش مویرگی، ممکن دچار مشکل باشم. من اومدم یه محصولی رو دارم تو حوزه صنعت ساختمان معرفی میکنم، میخوام بفروشمش، من دانش بنیانم، کارم اینه که محصول تولید بکنم. یکی از عمده مشکلاتی که معمولا شرکت‌های دانش بنیان تو ایران دارن اینه که یه سری متخصص‌های اون حوزه اومدن دور هم جمع شدن و با یه فناوری یک محصولی رو تولید کردن، ولی شاید میشه گفت یکی از اصلی ترین اشکالاتی که توی این شرکت‌های دانش بنیان، مخصوصا دانش بنیان نوپا وجود داره اینه که نمیدونن چجوری بفروشن محصولشون رو. بازارم وجود داره ها، ولی نمیدونن چجوری بفروشن.
پرسشی برای من در همینجا پیش میاد، یالا هر دو نفر توضیح بدین، ممنون میشم، که احتمالاً ممکنه سوال بعضی از شنوندگانمون هم باشه. معمولا ما در ایران به دنبال جمع شدن دور هم نیستیم، تلاش میکنیم که تک کارمون انجام بدیم، شاید سودمون رو بیشتر برای خودمون بخوایم استفاده کنیم، یا به تعبیری اعتماد نداریم، مشاوره نمی کنیم، شاید اعتقاد به مشاوره نداریم، به دنبال کنسرسیوم نیستیم که اگه شما در یه جای، من در یه جا، اون در یه جا، میتونیم موفقیت رو به اتفاق هم دنبال بکنیم، خیلی تمایل به این کار نداریم. چه این چیزی وجود داره در بین دانش بنیان ها، در بین استارتاپ ها همچی چیزی هست؟
ببینید، به طور کلی این فرهنگ همکاری شاید وجود نداشته باشه، اما ما خوشبختانه داریم میریم به سمتش. یعنی توی جامعه استارتاپی، توی جامعه در واقع شرکت های دانش بنیان، الان داریم میریم به این سمت که شرکت های دانش بنیان به هم کمک بکنن. یکی از مثال هاشی هست، ببینید، یک شرکت دانش بنیان یا یک شرکت استارتاپی چون نوپا هست نیاز داره به رشد سریع، خب باید بره اون گستره مشتری‌هاش رو شناسایی بکنه و بره به سمتشون، اینها رو پیدا بکنه. اما چه روش‌هایی وجود داره که بتونه یک دفعه به جمع بزرگی از مشتری‌ها دست پیدا بکنه و خدمات خودش رو عرضه بکنه؟ یکی از این روش‌ها از طریق همین همکاری اتفاق می‌افته. یعنی من میرم در کنار یک شرکت استارتاپی یا یک شرکت دانش بنیان دیگه قرار می‌گیرم، می‌بینم که اون مشتری‌هایی داره، مثلا اون شرکت دانش بنیان دیگه 5 سال زودتر از من شروع کرده، هزاران مشتری داره الان، و من میتونم خدماتم رو به مشتریان اون شرکت عرضه بکنم و رقیب هم نیستیم، و در قبال اینکه اون در واقع خدمات من رو گوش مشتری خودش رسونده، یک سری خدمات از من دریافت میکنه، یک سری در واقع مذاکره با هم میکنیم، ممکنه به توافق برسیم، که این اتفاق داره میفته. شما مثلا میبینید ایمیلی دریافت میکنید از یک شرکت دانش بنیان، داره خدماتش به شما عرضه میکنه، بعد میگه اگر مثلا تو این بازه زمانی از خدمات من استفاده بکنی، هم در واقع تخفیفی از جانب من خواهی گرفت، هم تخفیفی از جانب فلان شرکت استارتاپی که ممکنه نشناسیش و بشناسیش. خب یعنی تخفیف‌های دو جانبه دارن میدن. ما داریم حرکت میکنیم به این سمت که از همدیگه بیشتر استفاده بکنیم، کمک بکنیم که هممون رشد بکنیم، و اگه اتفاق بیفته سطح کشور ما بالاتر میره. ما الان داریم مثلا توی شهرهایی به عنوان مثال توی آلمان که دو تا برند حوزه ورزشی دارن فعالیت میکنن، سطح فعالیت جفتشون هم جهانی هست، به همدیگه کمک کردن، لول جفت این شرکت‌ها رفته بالا و امروز میتونن به کل دنیا صادر بکنن و تو کل دنیا شناخته باشن، نیومدن همدیگه از بین ببرند با اینکه رقیب بودن. بنابراین فکر میکنم که خیلی خوبه، به نکته خیلی خوبه اشاره کردید و خیلی خوبه که بریم به این سمت که بیشتر به هم دیگه کمک بکنیم.
این اندیشه شاید همچنان نیاز داره به اینکه دربارش گستردگی‌های بیشتر، فعالیت‌های بیشتری انجام بشه و بتونیم این رو ادامه بدیم. به جهت اینکه شرکت دانش بنیان بیشتر نسل جوان ما هستن، فارغ التحصیلان دانشگاه هستن، جوان هستن، آیا این اندیشه همکاری همونطور که آقای توکلی اشاره کردن در درونشون شکل گرفته؟ ترس ندارن از اینکه نکنه کارشون لو بره، سودشون از بین بره، یا دچار مشکلات خاص دیگری بشن؟ آقای فرهود،
در واقع این بحث همگرا شدن تیمای مختلف در کنار هم دیگه یه بحث جهانیه. ما در حال حاضر شما توی دانشگاه‌ها اگه ملاحظه بکنید، اون بورسایی که اعطا میشه توی در سطح بین‌الملل تو پروژه‌های مختلف، بیشتر پروژه‌های میان رشته‌ای رو اصلا میان تعریف میکنن، میگن شما مثلا فیزیک خوندی، باید بیای با یه متخصص شیمی، با یه متخصص زیست‌شناسی، یه متخصص محیط زیست با هم دیگه بیاین این پروژه رو تعریف بکنید. و یه اصلا سیستم‌های تک رشته‌ای و تحقیقات و پروژه‌های تک رشته‌ای تقریبا داره منسوخ میشه. عملاً تیم‌های میان رشته‌ای هستن که میان شروع می‌کنن فعالیت کردن. لذا خب توی این حوزه کسب و کار هم قطعاً اینجوری میتونه خیلی مفیدتر باشه. یعنی ما همونجوری که شما فرمودید در قالب یک کنسرسیوم که حالا ما توی پارک البرز مستقر هستیم، اونجا دارن پیگیری میکنن دوستان در پارک نوفربای البرز که بیان شرکت هایی که میتونن به همدیگه کمک بکنن، حالا بعضی از اینها استارتاپی هستن، بعضی ها شرکت های دانش بنیان هستن، اینا در قالب یک کنسرسیوم بیان جمع بشن کنار همدیگه، بتونن یک گستره وسیعی از خدمات و محصولات رو به مشتریاشون عرضه بکنن.
اینطوری به نظر میاد که هم زمین نمیخورن، هم زودتر به اهداف اقتصادیشون دست پیدا میکنن.
به این شکلی همدیگر رو کاور میکنن دیگه. شما یه جایی ممکنه فقدانایی که وجود داره، لکایی که هستش، یکی توی مثلا حوزه فناوری یه کمی اشکال داره، یکی سرمایه گذاری بهتری میتونه براشون انجام بده، یکی بهتر میتونه براشون جنس بفروشه. خیلی ساده عملا اینا با همدیگه همونجوری که شما گفتید جبران میکنن و دیرتر زمین میخورن و شاید اصلا زمین نخورن، و این کمک میکنه که چیزتر بشن، سریعتر.
یه مشکلی ما داریم در اندیشه های، حالا باز من برمیگردم به داخل، میگم که یک اندیشه های وجود داریم که دوست داریم تک کار بکنیم، تک بخوریم، بیشتر ببریم، زمین نخوریم، زمین بزنیم، و این اندیشه ها تا یه حدی، حالا نمیخوام بگم خیلی زیاد هست، اینها موجب روش نیافتگی شرکت های دانش بنیان میشه و همینطور استارتاپ ها. شما باش مواجه شدید آقای توکلی؟
بله، من باش مواجه شدم. خیلی مواقع میبینم دوتا استارتاپی که میتونن خیلی به هم کمک بکنن و جفتشون رشد بکنن، به هم دیگه کمک نمیکنن و جفتشون در همون سطحی که بودن میمونن. ولی مثلا همین چند روز پیش من مدیر یک شرکت دانش بنیان رو دیدم، توی حوزه حمل و نقل ماشین های سنگین کار میکرد و نکته جالبی رو بهم گفت. در رابطه با رقباش من صحبت کردم، گفتش که من همه اینها رو میشناسم و با مدیران همه اینها در واقع ارتباط دارم، و میگفتش که من در واقع خیلی نیاز دارن به تجربه این رقبا، برای همین، برای که اونها تجربیاتشون رو به من بگن و منو از یک سری چیزایی که شاید بهش توجه ندارم توجه منو بهش جلب بکنن، خودم میام پیش قدم میشم و تجربیاتمو در اختیارشون میذارم و وقتی من این کارو میکنم اونها هم در واقع واکنش نشون میدن و همون در واقع گشاده دستی که من در ارائه تجربیاتم داشتم اونها متقابلا نسبت به من خواهند داشت و تجربه خوبی داشت. میگه من به همه اینها کمک کردم، شاید کسی هم ندونه بیرون هم فکر ما خیلی با هم مشکل داریم چون رقیب هستیم، اونها هم به من کمک میکنن. این پیش قدم بودنه من فکر میکنم چیزی هستش که ما امروز بهش نیاز داریم که اعتماد بکنیم، پیش قدم بشیم توی ارائه تجربیات خودمون و بعد این توقع رو داشته باشیم که دیگران هم به ما کمک بکنن. و اگر حالا بین مجموعه رقبایی که داریم یک نفر هم به ما کمک نکرد، اشکالی نداره، ما در واقع رابطمون رو با بقیه حفظ بکنیم و این فرهنگ کمک کردن و متقابل رو سعی کنیم که توسعه بدیم.
بنابراین این فرهنگ داره جا میفته یواش یواش،
به سمتش داریم حرکت میکنیم. شاید به خاطر این هستش که تو شرکت دانش بنیان و شرکت استارتاپی ما با نسل جدیدی از آدم ها مواجه هستیم و یکی از چیزهایی که داره در واقع کمک میکنه رویداد هاست. ببینید برای یک مدیرعامل شرکت استارتاپی یا دانش بنیان سخته که زنگ بزنه به مدیرعامل رقیبش، شرکت رقیب، و درخواست جلسه بکنه. احساس میکنه که از موضع پایین تری داره وارد ارتباط میشه، اما رویدادهای مشکل رو تا حد زیادی میتونن حل بکنن. شما وارد یک رویداد استارتاپی میشید، بر حسب اتفاق مدیرعامل رو میبینید، یک سلام علیکی میکنید بر اساس اینکه حالا اون رابطه اولیه چطور شکل گرفته، احساس میکنید که حالا میتونید آیا وارد بحث تجربیات و بحث‌های دوستانه تری بشید یا نه. در واقع تسهیل میکنه، نه شما رفتید دفتر ایشون نه ایشون اومده دفتر شما، جفتتون تو یک نقطه اتفاقی همدیگر رو دیدید.
حالا تو دفتر همدیگر برن ایرادی پیدا نمیکنه، من تو بعد این شرایط شخصیتی رو داشته باشم برای یواش یواش جا بیفته.
دقیقاً همینطوره.
ساعت 11:20:45 شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه ضرب سکه رو در این مجال میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
به نام خدا، جواد احمدیان هستم، سلام عرض میکنم. در خصوص موضوع برنامه میخواستم از کارشناس بپرسم که آیا تجربه جهانی این قضیه رو ثابت کرده که آیا فقط باید به استارتاپ ها تکیه بکنیم یا باید یه فضای عمومی در جامعه حاکم باشه که هر کسی با هر توانایی و هر امکاناتی بتونه وارد این عرصه بشه و فعالیت کنه. ممنونم، خدا نگهدار.
باید سلام و خسته نباشید خدمت شما و کارشناس مطلب برنامه‌تون. خواستم ببینم که با توجه به اینکه در عصر حاضر استارتاپ‌ها خیلی توانستن که در عرصه فروش موفق عمل کنن، تا چه اندازه شرکت‌های دانش بنیان میتونن از این فناوری استفاده کنن و محصولاتی رو که دارن، با توجه به اینکه خیلی هم غنی هستن و خیلی هم به روز هستن و محصولاتشون هم محصولات خیلی خوبی ارائه کنن و به فروش برسونن و جدایی از اون به مردم اونها رو معرفی کنن، اگر بتونید تعامل بین استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان رو و چگونگی اینو تعامل رو بیان بفرمایید، من ممنون میشم از لطفتون. حسینی هستم از تهران.
ممنونم از اینکه تماس میگیرید، دیدگاهتون رو مطرح میکنید و پرسش هایی رو که دارید. خب آقای پورمهران، اون آقا سوالی کرده بودن در عرصه بین الملل ما یا همینطور اتفاق میفته یا نه، و این اجازه رو داریم که به همه آدم ها این اجازه رو بدیم که همه فعالیت های گسترده داشته باشن، یا اینکه نه فقط کار دست استارتاپ ها و دانش بنیان ها باید باشه. پرسششون
من فکر میکنم چنین بود. من فکر میکنم بحث در واقع بیشتر بحث فرهنگ سازی مطرحه توی این پرسش. ما یه مثلا من سعی میکنم از جاهای مختلف مثال بزنم.
حتما.
مثلا ما توی حوزه ورزش اگه دقت بکنید توی ورزش انفرادی خیلی خوب عمل میکنیم و نتایج خیلی خوبی تو سطح جهانی داریم. کاراته ما، تکواندو ما، بعضی از ورزش انفرادی دیگه خیلی در واقع جزء اولینا هستیم. ولی توی ورزشایی که بحث تیمی داریم تازه داریم، که در واقع اون بحث تیم ورکینگ، کار گروهی، این همکاریه، تازه داریم چیزها رو یاد میگیریم. من فکر میکنم توی مرحله اولیه تمرین هستیم، داریم یه سری مراحل جلو میریم و میتونیم این فرهنگ کار گروهی رو تازه داریم یاد میگیریم. حالا این دوستمونم که این مسئله رو مطرح کردن، من فکر میکنم بس همینه، بس اینه که آیا این فرهنگ تو جامعه وجود داره یا قراره به وجود بیاد که ما بتونیم از همه پتانسیلی که وجود داره توی جامعه استفاده بکنیم، همه این آزادی رو داشته باشن که بتونن توی این برنامه‌های به این شکل همکاری داشته باشن یا نه. من فکر میکنم باید بریم جلو دیگه، داریم یاد میگیریم.
خوبه به نظرتون و باید بشه؟
بله بله، داریم جلو میریم، ما اصلا داریم این کار رو انجام میدیم، ولی یکم عقب تریم.
ممنونم از توضیحتون. آقای مهندس توکلی، سرکار خانم پرسشی داشتن، پاسخشون رو میفرمایید.
بله، در رابطه با موضوع فروش، اینکه چطور میشه از تجربیات استارتاپی استفاده کرد، ایشون سوال داشتن. موضوعی که به ذهن من میرسه این هستش که دقت بکنن به شرکت‌های استارتاپی. خیلی از شرکت‌های استارتاپی که چه در سطح دنیا وجود دارن چه در سطح ایران دارن موفق عمل میکنن، یکی از شیوه‌های خوبی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بهتر بتونن بفروشن این هستش که از بین روش‌های مختلف ترویجی رو آوردن به روابط عمومی، رو آوردن به اینکه خودشون رو سر زبون‌ها بندازن، و این اتفاق با خلاقیت امکان پذیر هست. یعنی به جای اینکه خب چون یک شرکت استارتاپی شاید در ابتدای امر بودجه کوچیکی داشته باشه واسه تبلیغات، بنابراین به جای اینکه بره به سمت بیلبورد، بره به سمت تبلیغات هزینه بری که شرکت‌های بزرگ ازش استفاده می‌کنن و شاید تحمل اون در واقع هزینه‌ها رو نداشته باشن، شرکت استارتاپی میتونن برن به سمت اینکه در واقع چیکار بکنن که سر زبون‌ها بیفتن، چیکار بکنن که رسانه‌های مختلف به صورت رایگان در رابطه با اونها بنویسن. این کار کار خیلی سختیه. شما موقعی که میخواید تبلیغات بکنید فقط کافیه پول داشته باشید، حالا به هر حال از روش‌های علمی هم استفاده میکنید، از یه رسانه رو انتخاب میکنید و پیامتون رو انتخاب میکنید و میرید جلو. اما موقعی که میخواید یه کاری بکنید که سر زبون‌ها بیفتید، انقدر ارزش پیدا بکنید که مردم در مورد شما حرف بزنن، رسانه‌ها در مورد شما حرف بزنن، مسیر سختری رو پیش رو دارید. اما شرکت‌های استارتاپی چون جوان‌تر هستن، چون خلاق‌تر هستن، اتفاقا این مسیر رو میتونن راحت‌تر پیش برن، با هزینه کمتر بتونن در واقع به سود بیشتر برسن و خودشونو خیلی خوب جا بندازن. یه علت دیگه که کمک میکنه که از ابزار روابط عمومی بهتر استفاده بکنن استارتاپ‌ها این هستش که استارتاپ‌ها عمدتاً کارشون جدید هست. یعنی این جدید بودن جزی از ذات استارتاپ هست، و جدید بودن، این که شما یه کار نوعی دارید انجام میدید تو جامعه، به شما خیلی کمک میکنه که سر زبون ها بیافتید. اما موقع که یه کار تکراری دارید انجام میدید، یه محصولی که تو بازار وجود داره و دارید مشابهش رو میزنید، طبعا قدرت خیلی کمتری دارید برای اینکه سر زبون ها بیافتید. فکر میکنم راه حلش روابط عمومی باشه.
من ممنونم. در همین فرصت پیامکی برای ما اومد که من داشتم میخوندم، شما صحبت میکردید، هم گوشم به شما بود و هم توجهم به استودیو و اتاق فرمان و هم نگاهم به مانیتور. گفتن که برای اینکه ما بتونیم کارهای تبلیغاتی بکنیم، بر اساس صحبت شما خیلی هم سریع این پیامک رو ارسال کردن، گفتن که بر اساس تبلیغاتی که شما میگید ما شبکه‌های اجتماعیمون خیلی محدود هستن، موفقیتی نمیتونیم در این زمینه داشته باشیم، کار کردیم ولی به نتیجه مطلوب نرسیدیم. پیشنهادتون چی هست؟
ببینید، این که شبکه‌های اجتماعی توی ایران وضعیت خاصی داره، ممکنه ما به بعضی از اونها دسترسی نداشته باشیم، این شرایطی هستش که برای همه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی توی ایران برابر هست، و ما وقتی داریم رقابت شروع میکنیم با این شرایط برابر داریم شروع میکنیم. با این حال، حالا درسته که ما هم دوست داریم اتفاقاتی بیفته که بهتر بتونیم از ابزارهایی مثل شبکه اجتماعی استفاده بکنیم، اما در حساب وضعیت فعلا این هست و ما با این حال میتونیم استفاده بکنیم، و داریم میبینیم شرکت هایی که در واقع دنبال کننده های بسیار زیادی دارن تو شبکه اجتماعی و دارن فعالیتشون انجام میدن و بسیار سود بردن از شبکه های اجتماعی. محدودیت ها رو ما نباید در واقع اینجوری بهش نگاه بکنیم، باید دنبال راه حل ها باشیم. حتما راه حلی وجود داره. اگر راه حلی وجود نداشت، خیلی از شرکت های استارتاپی از این طریق به موفقیت نمی رسیدن. بنابراین نباید اینو به عنوان یک مانعی ببینیم که حالا چون محدودیت هایی وجود داره توی کشور ما باید این گزینه رو خط بزنیم و سراغش نریم، باید بریم دنبال راه حلاش.
پیامک دیگری رو مطرح کردن اومده و موانع قانونی رو گفتن که ما خیلی از شرکت هایی که توانمند هستیم، دانش بنیانیم یا استارتاپ هستیم و میخوایم کار بکنیم، به دلیل قوانین دست و پاگیر وزارت دارایی و سایر سازمان ها که باید مجوزهای گوناگون رو به ما بدن، ما کارمون با ریتم کند انجام میشه و زمانی که محصول ارائه میکنیم دیگه زمانش گذشته، دچار ورشکستگی میشیم و هیچ کس هم پاسخگو نیست در کشور. آیه پورمهرام نظرتون رو میفرمایید؟
توی بحث قوانین مالیاتی که به هر حال
یکیش مالیات بود، ایشون گفت مجوزها هم اشاره
مجوزام هستن. بله خب معمولا توی حوزه دانش بنیان وقتی میخوان ورود بکنن یک کمی کارشون تسهیل میشه. وقتی شما چون